اخبار تاجیکستان و جهان است از رادیوی آزادی و من خیرمون بقازاده. توجه کنید به سرخط خبرها. با رضایت خاموشی مقامات تاجیک در دوشنبه رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد. جشن در روسیه و جنگ در اوکراین، مسکو امروز رهپیمایی نظامی داشت و در اوکراین جنگ را در ماریوپل با هدف اشغال ازوفستال ادامه داد. 7 سال باز بیدرکند. پدر و مادر در ورخ دختر و نبیره های خود را می جویند که با دامادشان سال 2015 به سوریه رفته به نام و نشان شدند.
بیبی جون همه شد تقدیر. بیبی جون دقیقه نشوید و خدا دونید همه شد تقدیر.
در دوشنبه صبح 9 می رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد که سالهای آخر بیشتر با تشبس حکومت روسیه چون مراسم گرامی داشت خاطر سربازان جنگ دوم جهان تشکیل می شود. تحلیلگران این مراسم را که در پس منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین برپا گردید چون بخشی از تبلیغات سیاست های کرملین با هدف برقرار کردن اتحاد شوروی پیشین مورد انتقاد قرار دادند. علی شیرزریفی و براد یوسفی شاهد رهپیمایی فرزندان و نبیره های سابقه داران جنگ دوم جهان بودند.
در آغاز رهپیمایی پولک جاویدان در دوشنبه برهم در همه به مشاهده می رسید که باعث چند لحظه شروع شدن و دوباره متوقف شدن این مراسم شد. سفارت روسیه در تاجیکستان زمان برگزاری رهپیمایی پولک جاویدان را ساعت 10:30 به وقت دوشنبه پیش بینی کرده بود، اما قبل از فرا رسیدن این وقت بخشی از اعضایان گروه اتحاد اینترنشنالیستان به اینجا جمع آمده رهپیمایی خود را آغاز کردند و به همین طور میبینید در اینجا یک پراکندگی به نظر میرسد. پس از تغییر مکان جمع آمد، سفیر روسیه و نمایندگان سفارت به جمع آمدگان پیوسته و رهپیمایی رمزی پولک جاویدان را از کوچه دوستی خلقو شروع کردند. راهپیمایی در حال شروع شد که راه بسته نشده بود، ولی ناظران راه راهپیمایی و حرکت ماشین ها را نظارت می کردند. اکثر شرکت کنندگان راهپیمایی روس ها و روس زبان ها بودند که اعضای اتحاد اینترنشنالیستان تاجیکستان به آنها پیوسته بود.
من فکر می کنم که این مراسم اهمیت تربیتی و تندرستی دارد. می بینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد می کنند. من فکر می کنم این کاری خیلی خوب است.
هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دوم جهان ضرور است، شخصان نیز هستند که امسال به دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. کارشناسان بر اینند که برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان تبلیغ سیاست روسیه است.
متاسفانه ایده پولک جاویدان از جانب بعضی کشورهای سابق شوروی بین جمله روسیه سوء استفاده کرده شده است به خاطر پروپاگاندای عقیده های خودشان، چون خودی همین لنت گیورگی این یک رمزی قدرت روسیه پادشاهی است و اون عوض کردن به غلبه شوروی، این نشانه از اون است که روسیه خواست است همون غلبه شوروی به مال خود تبدیل دهد.
راهپیمایی پولک جاویدان در 2 سال اخیر به سبب پاندمیای کووید 19 برگزار نشده بود. این معرکه را باری اول سال 2011 در تومسک برگزار کردند. مقامات روسیه میگویند این معرکه اختیاری بود و با تشبس گروه ژورنالیستان روس برگزار شد، ولی مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند.
روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه هم مراسم های برای گرامی داشت خاطره جنگاوران تاجیکستانی جنگ دوم جهان با شرکت پرزیدنت، اعضای حکومت و چند سفیر کشورهای خارجی برگزار شد. امام علی رحمان در پیامش به مناسبت روز غلبه از کارنمایی های بیش از 300 هزار زاده تاجیکستان در جنگ سخن گفت و بدون یادآوری از جنگ در اوکراین گفت تاجیکستان جانبداری صلح و آرامی و با راه های آسایشته، یعنی توسط مذاکرات و با استفاده وسیله های دیپلماتی حل و فصل گردیدن همه گونه مخالفت و نزاع می باشد. روز 9 می ساعت هایی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو پرده حربی روز غلبه بر فاشیسم را در سال 1945 برپا میکرد، ارتش روسیه هجوم ها در خاک اوکراین را ادامه داد. تا امروز روسیه نتوانسته است ماریوپل، یک شهر استراتژی در ساحل بحر سیاه را به تمام تصرف کند. حالا در نقب های کارخانه از استال ماریوپل 2000 سرباز اوکراینی مقاومت را ادامه میدهند. همکارم کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
روز 9 می در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو گشت نظامی را به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان سروری میکرد، نظامیان روسیه حمله به شهر و ناحیه های مختلف اوکراین را ادامه دادند. پوتین با اشاره به تجاوز کشورش به خاک اوکراین تاکید کرد که عملیات نظامی یگانه عملی درست و ضربه پیشگیری کننده بود.
آنها آشکارا عملیات تعقیب در دونباس و تجاوز به زمین های تاریخی ما و از جمله قریم را شروع کرده بودند.
به نوشته خبرگزاری ها روسیه میخواست تا روز 9 می که در این کشور همچون روز غلبه بر فاشیسم آلمان جشن گرفته می شود، پیروزی را در ماریوپول اعلان کند، ولی استادگری سربازان اوکراینی به این برنامه مانع شد. تخمیناً 2000 نظامی قسمی حربی ازوف با استفاده از تخخانه های سرشمار این کارخانه تولید پولاد با موفقیت حمله های نیروهای روسیه را شکست دادند. آنها تاکید کردند که تا آخر به نیروی تجاوزگر تسلیم نخواهند شد. روز یکشنبه منصبداران اوکراین و روسیه تصدیق کردند که اخراج مردم ملکی از کارخانه ازوفستال پایان یافت. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که کاروان افتابوس ها با بیشتر از 170 فرد ملکی ماریوپول که 40 نفرشان از ازوفستال خارج شده بودند به منطقه زاپوروژیه رسید. همچنان 8 می پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامی به مناسبت غلبه بر فاشیسم گفت که عمل امروزه نیروهای روسیه به اقدام های نازیستان در سالهای جنگ دوم جهانی مانندی دارد.
به همین زودی ها در اوکراین دو روز غلبه جشن گرفته می شود و کسی از این جشن محروم خواهد شد. در گذشته پیروز شده بودیم، حاضر هم غالب می شویم و در میدان کرشتکی کیف گشت پیروزی اوکراین برپا خواهد شد.
زلنسکی در پیامی بر رهبران 7 کشوری صنعتی عالم معروف با نام گروه جی 7 ابراز داشت که بر اثر بمب‌باران مکتب در ولایت لوهانسک تخمیناً 60 پناهنده کشته شدند. او روسیه را در تجاوز حربی به کشور صاحب استقلال گناهکار کرد.
گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان ادعا دارد که تاجکستان با افغانستان راه دشمنی را پیش گرفته است، چون با گفتش مخالفان طالبان را در قلمروش پناه می دهد. او ضمن سخنرانی در یک مسجد روز جمعه گفت اگر چنین باشد افغانستان هم می تواند مخالفان حکومت تاجکستان را در قلمروش پناهگاه دهد و از این را کشور را ناآرام سازد. گلبدین حکمتیار در روز در این باره صحبت کرد که گروه داعش گفت از افغانستان به خاک تاجکستان 7 موشک پرتاب کرده است. همکارم مومین احمدی که این موضوع رو پیگیری کرد حالا در استودیو با ما است. مومین، نظری مقامات طالبان و تاجیکستان در رابطه با حادثه موشک اندازی چی است و کارشناسان چی میگویند؟
بله خیرمان، مقامات تاجیک تنها گفتند که این موشک ها تصادفاً به خاک تاجیکستان افتادند، ولی عین زمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته می شود که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش پوره جنگی گذرانیده شدند. تاکید به آمادگی جنگی در اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان تا حال خیلی کم صدا داده است و کارشناسان بر این نظرند که حالت جدی تر از آن است که دیگران می اندیشند. طالبان تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند و هیچ شرح دیگری تا کنون ندادند. اگر یادتان باشد خیرمان، عین چنین حمله یک ماه پیش به خاک ازبکستان نیز صورت گرفته بود و مسئولیت آن را هم داعش بر دوش گرفت. با کارشناسان زیاده در رابطه با این موضوع صحبت کردم. برخی از آنها میگویند واقعا خطر داعش در افغانستان بیشتر شده است، ولی برخی دیگر معتقدند که این یک نوع فشار طالبان به کشورهای آسیای مرکزی است. نظر یکی از آنها چنین است:
فکر میکنم هیچ اختلاف نظری فکری میان طالبان و داعش خراسان وجود نداره. احتمال این که هر دو گروه منابع تمویل و منابع حمایتشان یکسان باشه شکی هم وجود نخواهد داشت.
مومن، توجکستان از جمله کشورهایی است که اعلام کرد که در چنین شکل هیچگاه حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند. در یک نوار نماز روز جمعه گذشته گلبدین حکمتیار، یک سیاستمدار جنجال برانگیز افغانستان، گفته است که توجکستان به گفتهش به جبهه مقاومت پایگاه داده است و طالبان نیز به مخالفان مسلح توجکستان به گفتهش باید پایگاه دهند. کارشناسان به این چه میگویند؟
خیرامون، قبل از آن که گلبدین حکمتیار چنین صحبت کند، چند روز پیش با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان صحبت کرده است. کارشناسان تاجیک میگویند حکمتیار به مشورت طالبان هیچ حرفی نمیگوید، چون او از آنها وابسته است. کارشناسان افغانستانی میگویند که حکمتیار یک فردی یوگو است و به گفته های او نمیتواند دلیلی هم نظری او با طالبان باشد. هرچند آنها رد نمیکنند که حکمتیار با جبهه مقاومت که میراثبر احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی، دو نفری که حکمتیار آنها را دشمن سرسخت خود میدونست، به نفرت نگاه میکند. حکمتیار را آنها قومگرا میدونند و از احتمال دور نمیدونند که حرفی او را هم قومان پشتویش که اکثریت منصب ها را در حکومت طالبان در دست دارند نادیده بگیرند.
تشکر. مومن احمدی بود با شرح سخن های حکمتیار و مشک اندازی در سرحد افغانستان و تاجیکستان. پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبیره هایشان را می جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیمه باری آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده بود. مقامات به سوریه و عراق رفتن زمرد را تصدیق میکنند، ولی میگویند درباره سرنوشت بعدی او چیزی معلوم نیست. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند.
بچه جون منو چیکار کرده برومده برفتی؟
این زن 5 سال باز نمی‌داند که به سر دختر و نبره‌هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده‌ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه بود. نرزان امانو و ساکن جماعت واروخ شهر اسفره بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفت با من گپ زد. بچه جون بیوین مرا داخل منو چکو کاری برومده برفتی؟ او چوبه برومده برفتی؟ تو منو اوی نکاری؟ گم اگر هم بیوی جون شما منو اوی میکنه، تو من بچه هامو اوی میکنم، من بچه هامو به داداش چی خیل کلوم میکنم؟
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیم و با شوهر و 3 فرزندش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زدی عبدالرحیم و شوهرش الهمجان عبدالرحیم با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که با جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه های سوریه یا زندان های عراق نام زمرد عبدالرحیم نیست. تخمین می رود ده ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند.
این دلی پاره پاره گم می زند دوباره نزدی منی بیچاره مادر من آمدم گوی.
آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیم و شوهرش در جنگ های ضد گروه وحشت افکن دولت اسلامی کشته شدند، ولی این خانواده هنوز امید خود را از دست نداده است.
یک تا بارنده کدوم کنسیر تمت وای یک شعر خوند، هوای نوسته گرفتم و هوای خونده پرتفته پیشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کابا مد خندان شب گفته هوای نوسته پرتفته آواز پرتام اگر سونی ویم آواز پرتفته بیوی جون همه شد تقدیر بیوی جون دقن نشوید خدا دونید همه شد تقدیر.
در پناهگاه راج و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان صدها کودک را از عراق بازگردانده بود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره.
برنامه با آخر رسید. خدا نگهبان.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروزشو هستم. خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت روسیه هنگام سخنرانی در پرد نظامی در میدان سرخ مسکو گفت کشورش با آغاز حمله به اوکراین در روز 24 فوریه امسال ضربه پیشگیری کننده زد و آن یگانه تصمیم درست بود. کیف و کشورهای غربی رفتار روسیه را محکوم کرده آن را تجاوز به قلمرو اوکراین نامیدند. ولادیمیر پوتین روز 9 می اعلام کرد لحظه انعنوی خاموشی نه تنها به قربانیان جنگ دوم جهان بلکه به هلاک شده ها در بنای اتفاق های قصبه ادسا از سیر میلادگرایان و سربازان کشته شده روس در اوکراین بخشیده می شود. با گفته پوتین او همچنین فرمان مدد به خانواده های قربانیان و زخمی ها را امضا کرده است. در کنار پوتین مقامداران دیگری روس از جمله رئیس حکومت میخائیل میشوستین، معاون کاتب شورای امنیت دمیتری میدویدیف، پاتریارخ کیریل هم بودند. قبلا سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفته بود کرملین برای اشتراک در پرد یا گذشت نظامی روز 9 می رهبران خارجی را دعوت نکرده است. امسال از 77مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی تجلیل شد. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتب در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شدند. سرگی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می با خبرنگاران گفت نیروهای روسیه امروز 7 می یک بمب را به مکتب ناحیه بیلوهوریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. گایدای گفت 30 نفر را از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند و تاکنون جسد دو کس را پیدا کردند. عین زمان قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک گفتگوی آنلاینی با رهبران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تحولات وابسته به جنگ روسیه در اوکراین را بررسی کند. از این پیشتر او با بیرول باس رئیس پارلمان آرمان ملاقات داشت که او با قطار به کیف سفر کرد. سفری او پس از تغییر بزرگ در سیاست های آلمان به وقوع پیوست که بعدی خودداری زیاد راضی شد به اوکراین، اسلحه وزنین از جمله سیستم محوی هواپیماها با نام گپارد و یا یوز پلنگ بفرستد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را برای آن بسیار تنقید میکردند که به اوکراین در مقاومتش بر ضد روسیه به قدر کافی کمک نمیکند. جسد ساکین 7 ساله شهری حصار را که در روز عید فطر در آب غرق شده بود تا حال نیافتند. اشورعلی سالیف پدری عبدالله و ساکین دهه دوچیناره شهری حصار روز 9 می به رادیوی آزادی گفت جستجوی آنها تا این دم بی نتیجه بود. عبدالله سالیف 7 ساله با برادرش روز عید رمضان هنگام گذشتن از بالای کانال نزد دهه دهقان آباد به آب افتیدند. یک ساکین این دهه که شاهد حادثه شده است یکی را نجات داده دومی را نتوانسته است در آب پیدا کند. چند پیش والدین این نورس از حکومت شهر دوشنبه خواسته بود برای یافتن فرزندشان آب کانال حصار را برای یک روز ببندد. با گفته اشورعلی سالیف نجات بخشان کمیته حالات های فوق العاده و اختیاریان با سبب بلند و لایالود بودن نتوانستند جسد فرزندشان را پیدا کنند. والدین این نورس از مقامات خواهش دارند یا آب کانال برای مدت خوش کرده شود یا از نیروی غواصان استفاده برند. کمیته حالات های فوق العاده خبر داده بود که در روزهای عید همچنین 3 کودک در دهه نوآباد شهری لواکان هنگام عبور از کانال سرازیر و غرق شدند. بنابر ارزیابی سازمان جهانی آذوقه‌واری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دونه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دونه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشت. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته ای که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد، روغن رستنی متناسبا 6 و 2 درصد بلندتر بودند. با فرارسیدن فصل بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کارتوشکا، پیاز و سبزی گران تر شده است و بخصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. سازمان جهانی آذوقه‌واری که به تاجیکستان در تامین امنیت غذایی و تامین کودکان مکتبخوان با غذا کمک میکند، قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر و ناحیه های گوناگون کشور را پیوسته تحقیق و ارزیابی مینماید. قیمت مواد غذایی در تاجیکستان که اهالی کم بضاعت زیاد دارد، پس از جنگ روسیه در اوکراین مثل دیگر کشورهای جهان بالا رفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبره هایشان را می جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیم و باری آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده است. مقامات به سوریه و عراق رفتن این ساکن اسفره را تصدیق می کنند، ولی می گویند در باره سرنوشت بعدی او چیز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نرزان امان و ساکن جماعت وارخ شهر اسفره 5 سال باز نمی داند که به سر دختر و نبیره هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه باد. امان و بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفتم و من قبض زد و بچه جان بیوین مرا داخل منو چکو کاری برو منده برفتی او چو برو منده برفتی تو منو اوی نکاری گو مگر هم بیوی جون شما منو اوی میکنه تو من بچه هامو اوی میکنم من بچه هامو به داداش چی خیل کلون میکنم دو مادم صغیره بودم صغیره کلون شدگی من بچه کنم صغیره نمیکنم گفتی گیت برفتن دیا کن.
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیم و با شوهر و 3 فرزند خردسالش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زدی عبدالرحیم و شوهرش الهمجان عبدالرحیموف با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که به جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرد عبدالرحیموف نیست. ما از راه های گوناگون شخصیت 95% زنان تاجیک در اردوگاه های زیر نظارت کردها در سوریه را معین کرده ایم. نام همه زنان تاجیک در زندان های عراق در دست ما هست، ولی در یگان روی خط نام زمرد عبدالرحیموف نیست، افسود یک منبع در مقامات. تخمین می رود ده ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند. آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیم و شوهرش در جنگ های ضد گروه های وحشت افغان دولت اسلامی کشته شدند، ولی والدین زمرد عبدالرحیم و در تاجیکستان هنوز امید خود را از دست ندادند. امانبای امانوف پدر زمرد عبدالرحیم و می گوید برای پیدا کردن دخترش به مقامات های قدرتی و جمعیت هلال احمر تاجیکستان مراجعت کرده است. با گفته امانوف مثل او در اسفره 10-12 خانواده است که فرزندانشان بعدی به سوریه و عراق رفتن ناپدید شدند.
محفل گم شدگان گفتن و 12 کس ما بوینم این خیل سوریه و عراق رفت گم شدگی او که صحبت گردونده با تسکین داده گسل میکرم و کپ ساده گفتن نه گو نتیجه آسل نشد.
نرزون امانو و مادر زمرد عبدالرحیم و همچنین گفت
همتی بسیار اکن بسیار گیو نولم وای بود کن یک وای برم دیگه بود کو یک تا برنده کدوم کانسر تامت وای یک شعر خون هوی نوسته گرفتم هوی خونده پرتفته پشتی در نمایون شب گفته تق تق کن و پنهان شم من کو با مات خندون شب گفته هوی نوسته پرتفت
مادر
آواز پرتفته ها آواز پرتو مگر سونی و یم آواز پرتفته بی بی جون همه چه تقدیر بی بی جون دقن نشوید خدا دونید همه شد تقدیر.
در پناهگاه های روش و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانیده بود.
یادت کنم
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت میدهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز میشمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یکشنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آماری مشخص نآورد. منبع های دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکن پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یکی از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکن پنشیر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن این نامش خودداری کرد افزود افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی در آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سر زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها به قطعه سرخ طالبان که میخواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشیر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه میگوید به جز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی درآمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار، فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشیر، اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود، بعضی وقتها کم و بعضی وقتها زیادتر، اما سبب این نشد که ما تحت محاصره بوده باشیم. شماره کمی آنها در قله‌های کوه ها هستند و برای نجات جانشان تیراندازی هوایی کردند. بعضی از مردم محلی به رادیوی آزادی گفتند خانه هایشان را در بخشی از ناحیه دره ترک کردند. باز محمد 24 ساله ساکن قلعه اسفندیار میگوید برخی از مردم از دهه های منطقه عبدالاخیل و روستاهای اطراف آن آواره شدند. ناحیه دره در ولایت پنشیر با ناحیه نجراب ولایت کاپیسا هممرز است. در همین حال برخی رسانه‌های افغانستان نوشتند که طالبان در پنشیر 7 غیر نظامی را با اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. در پی درگیری‌ها در پنشیر در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ویدیویی نشر شد که حرکت نیروهای بیشتری طالبان به این ولایت را نشان می‌دهد. طالبان ماهی سپتامبر سال گذشته وارد پنشیر شده اعلام کردند که این ولایت را تصرف نمودند. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه‌های پنشیر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر می شود، ولی آگاهان وضع میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن با طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روزهای گذشته از درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در برخی ناحیه های ولایت تخار خبرها نشر شده بود.
مرکه پولک جاویدان که مخالفانش تبلیغات روسیه میپندارند و جانب دارانش یادواری از قربانیان جنگ دویم جهان مینامند، روز 9 می در دوشنبه برگزار شد. راهپیمایان از کوچه دوستی خلقا تا باغ غلبه پایتخت حرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این در حالی است که در پس منظر حمله روسیه به اوکراین، برگزاری پولک جاویدان در بعضی از کشورهای پاسوشوروی مخالفت های را به میان آورده است. در قزاقستان روز 9 می مرکه به قهرمانان تعظیم میکنیم برگزار شد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان اپریل امسال گفته بود پولک ابدی نمایش نیروی ضعیف و یک ابزار تبلیغی اتحاد شوروی است. روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه گذشت نظامی نیز برگزار شد. یک روز پیش از آن سفیران آمریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و کاردار سفارت اوکراین در دوشنبه به یاد قهرمانان و قربانیان جنگ دویم جهان گل گذاشتند. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 9 می در مورد حمله کشورش به اوکراین و تاثیر آن نخواست صحبت کند، ولی گفت برای برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان شهرداری دوشنبه اجازه داد.
من فکر میکنم که این مراسم اهمیت تربیتی و تندرستی دارد. میبینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد میکنند. من فکر میکنم این کاری خیلی خوب است.
نمایندگان حکومت پایتخت نخواستند تفصیلات دهند، هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دویم جهان ضرور است. شخصانی نیز هستند که امسال با دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. راهپیمایی پولک جاویدان در 2 سال اخیر به سبب پاندمی کووید 19 برگزار نشده بود. پولک ابدی از سال 2011 در روسیه و بعضی از کشورهای دیگر با نیتی به گفته مقامات پاسی خاطر قربانیان جنگ دویم جهان برگزار شده، هر خانواده‌ای که نزدیکانش در این جنگ اشتراک کرد 9 می با عکس کلون آنها به کوچه می برایند. این راهپیمایی در اول تشبث خبرنگاری تلویزیونی تی‌وی‌دی شهر تومسک بوده، از سال 2015 به این سو آن را جبهه مردمی عمومی روسیگی برگزار می کند. مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک رادیو آزادی گفت
گذرانیدن این معرکه را سهم گذاری میکند، مبلغ گذاری میکند، خود نشانه از اون است که روسیه با هر راهی که نباشد میخواهد همون عقیده فاشیستی امروزه خودش را به سر دیگران تحمیل کند.
به اطلاع رهبریت اتحاد سربازان اینترنشنالیست، این سازمان در دوشنبه حدود 5000 اعضا دارد که از پیوندان و نزدیکان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی عبارتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از پایان جنگ دوم جهان 58 نفر از سابقه داران مانده‌اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان در افغانستان به زنان این کشور فرمان دادند که دیگر از خانه بی حجاب و یا برقه بیرون نآیند، وگرنه جزا می‌گیرند. فرمانی که خشم زنان افغان و حامیان حقوق را برانگیخته است. در فرمان آنها آمد است که حجاب یک امر شرعی و رسمی است و باید بیچون و چرا اجرا شود. وزارت امر معروف و نهی منکر طالبان روز 7 می گفت فرمان آنها درباره حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی کشور صادر شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بر اساس این فرمان وزارت وظیفه دار است که تا نظارت کند که همه زنان در افغانستان حجاب و یا برقه بپوشند. در سند وزارت در این باره آمده است که برای زنان مسلمان اصیل و بالغ رعایت حجاب فرض و ضروری است. در این سند چادر یا برقه را بهترین شکل حجاب نامیده و گفتند هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و به آن نچسبیده باشد حجاب دانسته می شود. خالد حنیفی رهبر وزارت امر معروف و نهی منکر طالبان در یک نشست خبری روز 7 می در کابل گفت آنها تلاش میکنند بر اساس فرموده های اسلام عمل کنند و افزود برای ما اصول اسلامی و نظری اسلامی مهمتر از هر چیز دیگر است. از هر چیز می توانیم بگذریم، اما از یک حکم اسلام نمی توانیم بگذریم. محمد شریف یکی از روحانیان دیگری طالبان در این نشست خبری گفت رعایت حجاب نه امر رهبران طالبان بلکه امر اللهی است که باید آنها رعایت آن را تامین کنند. در سند طالبان در رعایت حتمی حجاب آمده است اگر زن حجاب نپوشد خانه‌اش را پیدا نموده به بزرگ خانه درباره او توصیه دهند. اگر این زن باری دوم امر طالبان را اجرا نکرد و به حجاب بگردد، سرپرست این زن را به اداره پلیس دعوت میکنند و باری سوم او را 3 روز زندانی میکنند. در صورت ادامه سرکشی زن را در دادگاه محاکمه کرده و جزا میدهند. مقررات دیگری طالبان درباره حجاب این بود است که اگر زنی در اداره دولتی کار کند و حجاب فرموده آنها را نپوشد، باید از کار رانده شود. حامیان حقوق و سازمان‌های بین‌المللی فرمان طالبان را که یکی دیگر از فرمان‌های آنها درباره محروم کردن زنان افغان از حقوق خود است، سخت تنقید کردند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک بیانیه در روز 8 می گفت که اعلان طالبانی که زنان باید در جایهای عمومی چهره خود را پنهان کنند و بدون ضرورت از خانه بیرون آیند او را بسیار نگران کرده است. آنتونیو گوتریش در یک نوشته در صحیفه‌اش در توییتر از طالبان خواسته است به تعهدات خود به زنان و دختران افغان پایبند باشند و عهده‌داری‌های خود را بر اساس قانون‌های بین‌المللی و بشری اجرا کنند. مقامات آمریکا فرمان طالبان را سرکوبگرایانه و ظالمانه خواندند. رینا امیری نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای زنان افغان در صحیفه‌اش در توییتر نوشته است طالبان به جای رسیدگی به بحران اقتصادی و تأسیس حکومت همه‌شمول به سیاست زورگویانه خود بر ضد زنان و دختران ادامه می‌دهند. طالبان که ماه اوگوست سال گذشته حکومت را در افغانستان گرفتند، از همان روزهای اول زنان افغان را از حق کار و تحصیل محروم کردند. آنها همچنین امر دادند که زنان افغان از خانه تنها بیرون نآیند و اگر آمدند هم باید مرد و یا خویشاوند محرمی با خود داشته باشند. جامعه بین المللی بارها از طالبان خواست است که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و با آنها اجازه بدهند که مثل همه کار و زندگی و تحصیل کنند.
یار نمیدانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع از همین هر بوده و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از همین هر بوده و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم
دسته استقلال دوشنبه بار 11 هم برنده سوپر جام یا جام عالی فوتبالی تاجیکستان گردید. بازی های 19 همی آسیایی هنگجاو 2022 به دلیل پندمی کرونا ویروس در چین به تأخیر افتاده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد، بار 11 هم برنده جام عالی فوتبالی کشور گردید. بازی برای سوپر جام میان دسته های استقلال، قهرمان تاجیکستان و خوجند برنده جام ملی روز یکشنبه 8 می در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده با حضور 5600 تماشابین برگزار شد. تقدیر بازی پرشدت و جالب را گل یگانه در نیمه دوم دیدار در دقیقه 84 زده رستم سویرف به نفع استقلال حل کرد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال گفت که سوپر جام تنها از یک بازی عبارت است. از این رو ما تمام کوشش را به خرج دادیم تا جام را به دست بیاریم. آقای لفشنکا افزود:
من خرسندم که بچه ها دستور مربیان را اجرا کردند و پیروزی نصیب ما گردید. ما نسبت به رقیبمان لحظه های زیادی گلزنی داشتیم و یکی از آنها موفقانه انجام یافت. من از بازی بچه ها قناعتمندم.
باید گفت که دسته های استقلال و خوجند باری پنجم با همدیگر برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه بردند. در همه بازی ها دوشنبگی ها پیروز شدند. سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 باری 13 برپا گردید. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب گشتند. استقلال 11 بار برنده جام عالی گردیده است. دسته های روشن کلاب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان استقلال بر دسته روشن کلاب با حساب 2-0 غالب شده بود. خبری دیگر، بازی های 19 همی آسیایی هنگجاو 2022 به دلیل از بین رفتن وضع وابسته به پندمی کرونا ویروس در چین به تأخیر افتاده است. مراسم باید از 10 تا 25 سپتامبر امسال برگزار می شد. این قرار را درباره موقوف گذاشتن بازی ها پس از محاکمه های مفصل با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی ها در جلسه کمیته اجرایی شورای المپی آسیا قبول کردند. طبق قرار شورای المپی آسیا نام و نشان هنگجاو 2022 به تغییر میماند. سناهای نویچارابینی هنوز با شورای المپی آسیا موافقه کرده نشده است. کمیته المپی چین و کمیته تدارکات هنگجاو 2022 در این باره آینده نزدیک قرار قبول خواهند کرد. اینچنین بازی های آسیایی نورسان شانتو 2021 در ابتدا از 20 تا 28 نویبر سال 2021 به نقشه گرفته شده بود، ولی به دلیل کووید 19 به ماه دکبر امسال موقوف گذاشته شد. پس از محاکمه با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی ها، کمیته اجرایی المپی آسیا تصمیم گرفت از بس که بازی های آسیایی نورسان علاقه یک مراتبه به تأخیر گذاشته شده بود، بیکار کرده شود. بازی های نوبتی آسیایی نورسان باید سال 2025 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شود. چورابینی از سال 2013 وقتی که نانجینگ چین میزبان بود برگزار نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث ها صحبت ها تیز تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه باز این
از طرف کی و کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ای با همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنن شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزه دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزه عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرو میگفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی
اخبار تاجیکستان و جهان است از رادیوی آزادی و من خیرامون بقازاده توجه کنید به سرخط خبرها. با رضایت خاموشی مقامات تاجیک در دوشنبه رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد. جشن در روسیه و جنگ در اوکراین مسکو امروز رهپیمایی نظامی داشت و در اوکراین جنگ را در ماریوپل با هدف اشغال ازوفستال ادامه داد. 7 سال باز بیدرکند. پدر و مادری در ورخ دختر و نبیره های خود را می جویند که با دامادشان سال 2015 به سوریه رفته به نامونیشان شدند.
بیوی جون همه شد تقدیر. بیوی جون دقیقه نشوید و خدا دوند همه شد تقدیر.
در دوشنبه صبح 9 می رهپیمایی پولکی جاویدان برگزار شد که سالهای آخر بیشتر با تشبس حکومت روسیه چون مراسم گرامی داشت خاطر سربازان جنگ دوم جهان تشکیل می شود. تحلیلگران این مراسم را که در پس منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین برپا گردید چون بخشی از تبلیغات سیاست های کرملین با هدف برقرار کردن اتحاد شوروی پیشین مورد انتقاد قرار دادند. علی شیرزریفی و براد یوسفی شاهد رهپیمایی فرزندان و نبیره های سابقه داران جنگ دویم جهان بودند.
در آغاز رهپیمایی پولک جاویدان در دوشنبه برهم در همه به مشاهده می رسید که باعث چند لحظه شروع شدن و دوباره متوقف شدن این مراسم شد. سفارت روسیه در تاجیکستان زمان برگزاری رهپیمایی پولک جاویدان را ساعت 10:30 به وقت دوشنبه پیش بینی کرده بود، اما قبل از فرا رسیدن این وقت بخشی از اعضایان گروه اتحاد اینترنشنالیستان به اینجا جمع آمده رهپیمایی خود را آغاز کردند و به همین طور چاوری میبینید در اینجا یک پراکندگی به نظر میرسد. پس از تغییر مکانی جمع آمد سفیر روسیه و نمایندگان سفارت به جمع آمدگان پیوسته و رهپیمایی رمزی پولک جاویدان را از کوچه دوستی خلقو شروع کردند. راهپیمایی در حال شروع شد که راه بسته نشده بود، ولی ناظران راه راهپیمایی و حرکت ماشین ها را نظارت می کردند. اکثر شرکت کنندگان راهپیمایی روس ها و روس زبان ها بودند که اعضای اتحاد اینترنشنالیستان تاجیکستان به آنها پیوسته بود.
من فکر می کنم که این مراسم اهمیت تربیتی و تندرستی دارد. می بینید که آدمان در حال حرکتند و از والدین خود بابا و بابا کلان های خود یاد می کنند. من فکر می کنم این کاری خیلی خوب است.
هرچند ایده به این نظرند که راهپیمایی پولک جاویدان به یاد قربانیان جنگ دوم جهان ضرور است، شخصان این هستند که امسال به دلیل حمله به سبب روسیه به اوکراین از شرکت در آن پرهیز کردند. کارشناسان بر اینند که برگزاری راهپیمایی پولک جاویدان تبلیغ سیاست روسیه است.
متاسفانه ایده پولک جاویدان از جانب بعضی کشورهای سابق شوروی بین جمله روسیه سوء استفاده کرده شده است به خاطر پروپاگاندای عقیده های خودشان، چون خودی همین لنت گیورگی این یک رمزی قدرت روسیه پادشاهی است و اون عوض کردن به غلبه شوروی این نشانه از اون است که روسیه خواست است همون غلبه شوروی به مال خود تبدیل دهد.
راهپیمایی پولک جاویدان در 2 سال اخیر به سبب پاندمیای کووید-19 برگزار نشده بود. این معرکه را باری اول سال 2011 در تومسک برگزار کردند. مقامات روسیه میگویند این معرکه اختیاری بود و با تشبس گروه ژورنالیستان روس برگزار شد، ولی مخالفان آن در تاجیکستان و کشورهای دیگر باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآوری می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند.
روز 9 می در باغ غلبه دوشنبه هم مراسم های برای گرامی داشت خاطره جنگاوران تاجیکستانی جنگ دویم جهان با شرکت پرزیدنت، اعضای حکومت و چند سفیر کشورهای خارجی برگزار شد. امام علی رحمان در پیامش به مناسبت روز غلبه از کارنمایی های بیش از 300 هزار زاده تاجیکستان در جنگ سخن گفت و بدون یادآوری از جنگ در اوکراین گفت تاجیکستان جانبداری صلح و آرامی و با راههای آسایشته، یعنی توسط مذاکرات و با استفاده وسیله های دیپلماتی حل و فصل گردیدن همگونه مخالفت و نزاع می باشد. روز 9 می ساعت هایی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو پرد حربی روز غلبه بر فاشیسم را در سال 1945 برپا میکرد، ارتش روسیه هجوم ها در خاک اوکراین را ادامه داد. تا امروز روسیه نتوانسته است ماریوپل، یک شهر استراتژی در ساحل بحر سیاه را به تمام تصرف کند. حالا در نقب های کارخانه آزوستال ماریوپل 2000 سرباز اوکراینی مقاومت را ادامه میدهند. همکارم کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
روز 9 می در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو گشت نظامی را به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان سروری میکرد، نظامیان روسیه حمله به شهر و ناحیه های مختلف اوکراین را ادامه دادند. پوتین با اشاره به تجاوز کشورش به خاک اوکراین تاکید کرد که عملیات نظامی یگانه عملی درست و ضربه پیشگیری کننده بود.
آنها آشکارا عملیات تعقیب در دونباس و تجاوز به زمین های تاریخی ما و از جمله قریم را شروع کرده بودند.
به نوشته خبرگزاری ها روسیه میخواست تا روز 9 می که در این کشور همچون روز غلبه بر فاشیسم آلمان جشن گرفته می شود، پیروزی را در ماریوپول اعلان کند، ولی استادگری سربازان اوکراینی به این برنامه مانع شد. تخمیناً 2000 نظامی قسمی حربی ازاو با استفاده از تخخانه های سرشمار این کارخانه تولید پولاد با موفقیت حمله های نیروهای روسیه را شکست دادند. آنها تأکید کردند که تا آخر به نیروی تجاوزگر تسلیم نخواهند شد. روز یکشنبه منصبداران اوکراین و روسیه تصدیق کردند که اخراج مردم ملکی از کارخانه آزوستال پایان یافت. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که کاروان افتابوس ها با بیشتر از 170 فرد ملکی ماریوپول که 40 نفرشان از آزوستال خارج شده بودند به منطقه زاپوروژیه رسید. همچنان 8 می پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیامی به مناسبت غلبه بر فاشیسم گفت که عمل امروزه نیروهای روسیه به اقدام های ناتسیستان در سالهای جنگ دویم جهانی مانندی دارد.
به همین زودی ها در اوکراین دو روز غلبه جشن گرفته می شود و کسی از این جشن محروم خواهد شد. در گذشته پیروز شده بودیم، حاضر هم غالب می شویم و در میدان کرشتکی کیف گشت پیروزی اوکراین برپا خواهد شد.
زلنسکی در پیامی بر رهبران 7 کشوری صنعتی عالم معروف با نام گروه جی 7 ابراز داشت که بر اثر بمب‌باران مکتب در ولایت لوهانسک تخمیناً 60 پناهنده کشته شدند. او روسیه را در تجاوز حربی به کشور صاحب استقلال گناهکار کرد.
گلبدین حکمتیار، یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان، ادعا دارد که تاجیکستان با افغانستان راه دشمنی را پیش گرفته است، چون با گفتش مخالفان طالبان را در قلمروش پناه می دهد. او ضمن سخنرانی در یک مسجد روز جمعه گفت اگر چنین باشد افغانستان هم می تواند مخالفان حکومت تاجیکستان را در قلمروش پناهگاه دهد و از این را کشور را ناآرام سازد. گلبدین حکمتیار در روز در این باره صحبت کرد که گروه داعش گفت از افغانستان به خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. همکارم مومین احمدی که این موضوع رو پیگیری کرد حالا در استودیو با ما است. مومین، نظری مقامات طالبان و تاجیکستان در رابطه با حادثه موشک اندازی چی است و کارشناسان چی میگویند؟
بله خیرمان، مقامات تاجیک تنها گفتند که این موشک ها تصادفاً به خاک تاجیکستان افتادند، ولی عین زمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته می شود که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش پوره جنگی گذرانیده شدند. تاکید به آمادگی جنگی در اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان تا حال خیلی کم صدا داده است و کارشناسان بر این نظرند که حالت جدی تر از آن است که دیگران می اندیشند. طالبان تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند و هیچ شرح دیگری تا کنون ندادند. اگر یادتان باشد خرامان، عین چنین حمله یک ماه پیش به خاک ازبکستان نیز صورت گرفته بود و مسئولیت آن را هم داعش بردوش گرفت. با کارشناسان زیاده در رابطه با این موضوع صحبت کردم. برخی از آنها میگویند واقعا خطر داعش در افغانستان بیشتر شده است، ولی برخی دیگر معتقدند که این یک نوع فشار طالبان به کشورهای آسیای مرکزی است. نظر یکی از آنها چنین است:
فکر میکنم هیچ اختلاف نظری فکری میان طالبان و داعش خراسان وجود نداره. احتمال این که هر دو گروه منابع تمویل و منابع حمایتشان یکسان باشه شکی هم وجود نخواهد داشت.
مومین، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اعلام کرد که در چنین شکل هیچگاه حکومت طالبان را اعتراف نمیکند. در یک نوار نماز روز جمعه گذشته گلبدین حکمتیار، یک سیاستمدار جنجال برانگیز افغانستان، گفته است که تاجیکستان به گفتهش به جبهه مقاومت پایگاه داده است و طالبان نیز به مخالفان مسلح تاجیکستان به گفتهش باید پایگاه دهند. کارشناسان به این چه میگویند؟
خرامان، قبل از آن که گلبدین حکمتیار چنین صحبت کند، چند روز پیش با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان صحبت کرده است. کارشناسان تاجیک میگویند حکمتیار به مشورت طالبان هیچ حرفی نمیگوید، چون او از آنها وابسته است. کارشناسان افغانستانی میگویند که حکمتیار یک فردی یوگو است و به گفته های او نمیتواند دلیلی هم نظری او با طالبان باشد. هرچند آنها رد نمیکنند که حکمتیار با جبهه مقاومت که میراثبر احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی، دو نفری که حکمتیار آنها را دشمن سرسخت خود میدانست، به نفرت نگاه میکند. حکمتیار را آنها قومگرا میدانند و از احتمال دور نمیدانند که حرفی او را هم قومان پشتویش که اکثریت منصبها را در حکومت طالبان در دست دارند نادیده بگیرند.
تشکر. مومین احمدی بود با شرح سخنهای حکمتیار و مشک‌اندازی در سرحد افغانستان و تاجیکستان. پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبیره‌هایشان را می‌جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیمова بار آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده بود. مقامات به سوریه و عراق رفتن زمرد را تصدیق میکنند، ولی میگویند درباره سرنوشت بعدی او چیزی معلوم نیست. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند.
بچه جون، منو چیکار کرده برم برفتی؟
این زن 5 سال باز نمیداند که به سر دختر و نبیره هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه بود. نرزان امان و ساکن جماعت واروخ شهر اسفره بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفته به من گفت زد. بچه جان، بیوین مرا داخل، منو چکا کاری برومده برفتی؟ او چوبا برومده برفتی؟ تو منو اوی نکاری؟ گم اگر هم بیوی جان شما منو اوی میکنه، تو من بچه هامو اوی میکنم، من بچه هامو به داداش چی خیل کلوم میکنم؟
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیمова با شوهر و 3 فرزندش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زدی عبدالرحیمова و شوهرش الهمجان عبدالرحیمов با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که با جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرد عبدالرحیمова نیست. تخمین می رود ده ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند.
این دلی پاره پاره گم می زند دوباره، نزدی منی بیچاره، مادر من آمدم گوی.
آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیمова و شوهرش در جنگ های ضد گروه وحشت افکن دولت اسلامی کشته شدند، ولی این خانواده هنوز امید خود را از دست نداده است.
یک تا بارنده کدوم کنسیر تمت وای یک شعر خون هوی نوسته گرفتم و هوی خونده پرتفته پیشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کابا مد خندان شب گفته هوی نوسته پرتفته آواز پرتام اگر سونی ویم آواز پرتفته بیوی جون همه شد تقدیر بیوی جون دقن نشه وید خدا دونه همه شد تقدیر
در پناهگاه راج و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان صدها کودک را از عراق بازگردانده بود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، شهر اسفره.
برنامه با آخر رسید. خدا نگهبان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروزشو هستم. خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت روسیه هنگام سخنرانی در پرد نظامی در میدان سرخ مسکو گفت کشورش با آغاز حمله به اوکراین در روز 24 فوریه امسال ضربه پیشگیری کننده زد و آن یگانه تصمیم درست بود. کیف و کشورهای غربی رفتار روسیه را محکوم کرده آن را تجاوز به قلمرو اوکراین نامیدند. ولادیمیر پوتین روز 9 می اعلام کرد لحظه انعنوی خاموشی نه تنها به قربانیان جنگ دوم جهان بلکه به هلاک شده ها در بنای اتفاق های قصبه ادسا از سیر میلادگرایان و سربازان کشته شده روس در اوکراین بخشیده می شود. با گفته پوتین، او همچنین فرمان مدد به خانواده های قربانیان و زخمی ها را امضا کرده است. در کنار پوتین، مقامداران دیگری روس از جمله رئیس حکومت میخائیل میشوستین، معاون کاتب شورای امنیت دمیتری میدویدیف، پاتریارخ کیریل هم بودند. قبلا سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفته بود کرملین برای اشتراک در پرد یا گذشت نظامی روز 9 می رهبران خارجی را دعوت نکرده است. امسال از 77مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی تجلیل شد. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتب در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شدند. سرگئی گایدای، رئیس ولایت لوگانسک، روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمروز 7 می یک بمب را به مکتب ناحیه بیلوهوریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او، پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. گایدای گفت 30 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند و تاکنون جسد 2 کس را پیدا کردند. عین زمان قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در یک گفتگوی آنلاینی با رهبران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تحولات وابسته به جنگ روسیه در اوکراین را بررسی کند. از این پیشتر او با بیرول باس، رئیس پارلمان آرمان، ملاقات داشت که او با قطار به کیف سفر کرد. سفری او پس از تغییر بزرگ در سیاست های آلمان به وقوع پیوست که بعدی خودداری زیاد راضی شد به اوکراین، اسلحه وزنین از جمله سیستم محوی هواپیماها با نام گپارد و یا یوز پلنگ بفرستد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، را برای آن بسیار تنقید میکردند که به اوکراین در مقاومتش بر ضد روسیه به قدر کافی کمک نمیکند. جسد ساکین 7 ساله شهری حصار را که در روز عید فطر در آب غرق شده بود تا حال نیافتند. اشورعلی سالیف، پدری عبدالله و ساکین دهه دوچیناره شهری حصار، روز 9 می به رادیوی آزادی گفت جستجوی آنها تا این دم بی نتیجه بود. عبدالله سالیف 7 ساله با برادرش روز عید رمضان هنگام گذشتن از بالای کانال نزدی دهه دهقان آباد به آب افتیدند. یک ساکین این دهه که شاهد حادثه شده است، یکی را نجات داده، دومی را نتوانسته است در آب پیدا کند. چند پیش والدین این نورس از حکومت شهر دوشنبه خواسته بود برای یافتن فرزندشان آب کانال حصار را برای یک روز ببندد. با گفته اشورعلی سالیف، نجات بخشان کمیته حالت های فوق العاده و اختیاریان با سبب بلند و لایالود بودن آب نتوانستند جسد فرزندشان را پیدا کنند. والدین این نورس از مقامات خواهش دارند یا آب کانال برای مدت خوش کرده شود یا از نیروی غواصان استفاده برند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که در روزهای عید همچنین سه کودک در دهه نوآباد شهری لوکان هنگام عبور از کانال سر و زیر و غرق شدند. بنابر ارزیابی سازمان جهانی آذوقه‌واری، قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دونه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دونه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشت. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته ای که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد، روغن رستنی متناسباً 6.2% بلندتر بودند. با فرارسیدن فصل بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کارتوشکا، پیاز و سبزی گران‌تر شده است و بخصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. سازمان جهانی آذوقه‌واری که به تاجیکستان در تامین امنیت غذایی و تامین کودکان مکتب‌خوان با غذا کمک می‌کند، قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر و ناحیه های گوناگون کشور را پیوسته تحقیق و ارزیابی می‌نماید. قیمت مواد غذایی در تاجیکستان که اهالی کم بضاعت زیاد دارد پس از جنگ روسیه در اوکراین مثل دیگر کشورهای جهان بالا رفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبره هایشان را می جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرد عبدالرحیم و باری آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده است. مقامات به سوریه و عراق رفتن این ساکن اسفره را تصدیق می کنند ولی می گویند در باره سرنوشت بعدی او چیز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نرزان امان و ساکن جماعت وارخ شهر اسفره 5 سال باز نمی داند که به سر دختر و نبیره هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش به نتیجه باد. امان و بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید.
یک بار تلفن گرفتم و من گپ زد و بچه جان بیوین مرا داخل من چکا کار برو منده برفتی و چوبا برو منده برفتی تو من اوی نکاری گو مگر هم بیوی جون شما من اوی میکنه تو من بچه هامو اوی میکنم من بچه هامو به داداش چی خیل کلون میکنم دو مادم صغیره بودم صغیره کلون شدگی من بچه کنم صغیره نمیکنم گفتی گیت برفتن دیا کن.
مقامات تصدیق میکنند که زمرد عبدالرحیم و با شوهر و 3 فرزند خردسالش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این زدی عبدالرحیم و شوهرش الهمجان عبدالرحیموف با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که به جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرد عبدالرحیموف نیست. ما از راه های گوناگون شخصیت 95% زنان تاجیک در اردوگاه های زیر نظارت کردها در سوریه را معین کرده ایم. نام همه زنان تاجیک در زندان های عراق در دست ما هست، ولی در یگان روی خط نام زمرد عبدالرحیموف نیست، افسود یک منبع در مقامات. تخمین می رود ده ها زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند. آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرد عبدالرحیم و شوهرش در جنگ های ضد گروه های وحشت افغان دولت اسلامی کشته شدند، ولی والدین زمرد عبدالرحیم و در تاجیکستان هنوز امید خود را از دست ندادند. امانبای امانوف پدر زمرد عبدالرحیم و می گوید برای پیدا کردن دخترش به مقامات های قدرتی و جمعیت هلال احمر تاجیکستان مراجعت کرده است. با گفته امانوف مثل او در اسفره 10-12 خانواده است که فرزندانشان بعدی به سوریه و عراق رفتن ناپدید شدند.
محفل گم شدگان یافتن و 12 کس ما بوینم این خیل سوریه و عراق رفت گم شدگی او که صحبت گردونده با تسکین داده گسل میکرم و کپ ساده گفته نه گو نتیجه آسان نشد.
نرزون امان و مادر زمرد عبدالرحیم و همچنین گفت
همتی بسیار اکن بسیار گیو نولم ای بود کن یک
وای برم دیگه بود که یک تا برنده کدوم کنسرت تامت وای یک شعر خوند هوای نوشته گرفتم و هوای خونده پرتفته پیشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من که با مد خندون شب گفته هوای نوشته پرتفته
مادر
آواز پرتفته ها آواز پرتفته مگر سونی ویم آواز پرتفته بی بی جون همه شد تقدیر بی بی جون دقن نشوید خدا دوند همه شد تقدیر
در پناهگاه های روژ و الحبل سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود.
یادت کنم یادت کنم نشست فر یادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم یادت کنم نشست فر یادت کنم یادت کنم جانم تو رو یادت کنم
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید در اندراب ولایت بغلان به طالبان تلفات سنگین وارد کرد. در همین حال طبق گزارش ها شب 8 می درگیری های سخت میان رزمندگان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در پنشهر ادامه کرده است. ساکنان پنشهر میگویند طالبان غیر نظامیان را آزار و اذیت میدهند. طالبان این درگیری ها را ناچیز میشمارند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شام یکشنبه در توییتر نوشت که تلفات به طالبان در منطقه های پل حصارک و قاسان ناحیه اندراب وارد شده است ولی آماری مشخص نآورد. منبع های دیگر این خبر را تصدیق نکردند و حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. همزمان یک مقام بلندپایه طالبان در ولایت پنشیر میگوید فرمانده امنیت طالبان را در ناحیه روخه بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است فرمانده نورالامین در رابطه با درگیری های اخیر در ناحیه دره بازداشت شد. یک ساکن پنشیر هم گفت که طالبان در ناحیه دره با جستجوی خانه به خانه ادامه داده مردم را آزار و اذیت کردند. یکی از باشندگان ناحیه دره با رادیوی آزادی گفت در پی درگیری های اخیر طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. این ساکن پنشهر که به سبب حساسیت موضوع از گفتن نامش خودداری کرد افزود، افراد امارت اسلامی برای جستجوی خانه به خانه به ولسوالی دره آمده مردم را آزار و اذیت میکنند و بچه ها را از سر زمین های کشت و مسجد ها بازداشت و لت و کوب میکنند. یک تعداد را بعد از لت و کوب رها کرده شماره را هم با خود بردند. جبهه مقاومت ملی روز شنبه 7 می در اعلامیه گفت نیروهای آنها به قطعه سرخ طالبان که میخواستند در ناحیه های آبشاران و دره ولایت پنشهر بررسی خانه به خانه را آغاز کنند حمله کردند. این جبهه میگوید به جز از مرکزهای این دو ناحیه همه بخش های آن به تصرف رزمندگان جبهه مقاومت ملی درآمده است. در اعلامیه نوی جبهه گفته می شود که 15 عضو طالبان در این درگیری ها کشته شدند. طالبان این را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیوی آزادی گفت هیچ گروهی با نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. مولوی داد محمد بطار، فرمانده امنیت طالبان در ولایت پنشهر، اما چیزی دیگر میگوید. او افزود تیرپرانی بود.